بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. خب، محضر مبارکتون، بحث تعریف اصول رو شروع کردیم. حضرت امام رحمت الله علیه یک سیر شکلگیری تعریف اصول رو از زمان صاحب قوانین و صاحب فصول و هدایت المسترشدین شروع میکنن، به صاحب فرائد شیخ اشاره میکنن، به صاحب کفایه آخوند اشاره میکنن، به شاگردان آخوند عاشق عبدالکریم، محقق نائینی و محقق عراقی اشاره میکنن، بعد همه رو یه نقد میکنن، یه اشکال اساسی به همشون میگیرن در بحث مباحث الفاظ، بعد تعریف خودشون رو مطرح میکنن. جلسه قبل ما یه مقدماتی محضر مبارکتون گفتیم، یه یادآوری میکنیم. بحثمون مقدمه این بود که در بحث حجیت اصولی اون مسئله بسیار مهم حالات سگانه مکلفه. گفتیم مکلف یا قطع داره یا ظن داره یا شک داره. از این حالات سگانه این مبحث رو مطرح کردیم، کدومش کاشفیت داره کدومش کاشفیت نداره. گفتیم که زن کاشفیت داره. مراد ما هم از کاشفیت اگر یادتون باشه چیه؟ کشف حکم شرعی، باریکلا. یعنی کشف حکم شرعی که خدمتون گفتیم. قطع داره، زن داره، اما شک هیچ کاشفیتی درش نیست. چرا؟ چون شک صرفاً تردیده، اما زن اینگونه نیست و قطع هم اینگونه نیست. حالا راجع به بحث استنباط و استنتاج شرعی دو تا نظر هست. بعضیا اینا رو گفتن، فقط یادآوری میکنم، بعضیا گفتن استنباط و استنتاج که همون حجیت اصولی ما هستش، اعطاء حجیت به اون دال هست. در این صورت قطع خارج میشه. چرا؟ چون قطع ذاتیه، قابل اعطا نیست، قابل جعل نیست. لا تناله، یا بهتر بگیم لا یناله یدل جعل. پس ما نمیتونیم به قطع چی بدیم؟ اعتبار. اعطاء حجیت بدیم، اعتبار جعل بدیم، اون رو جعل کنیم برای این مسئله. میمونه چی؟ میمونه زن. زن قابلیت اعطاء دارد.
تعریفمون چی بود؟
گفتیم استنباط. بعضیا گفتن استنباط یعنی حجیت اصولی، و حجیت اصولی یعنی اعطاء اعتبار، اعطاء جعل، اعطاء حجیت. البته یه نکته مهمی هم اون بار گفتم، گفتم حجیت لغوی در هر صورت هم توی قطع هست هم توی زن هست، لکن بحث سر اینه که آیا صرفا حجیت لغوی است مثل قطع طبق این مبنا، یا هم حجیت اصولی شرعی است که خود به خود حجیت لغوی هم دارد. حجیت لغوی در طولش میشه، در ادامهش میشه. حالا این مبحث رو جلسه قبل اینگونه پرداختیم. بعد اومدیم گفتیم که بعضیا گفتن نه خیر، استنباط یعنی کاشفیت، و اگر کاشفیت بود اینجا هم شامل زن میشه هم شامل قطع میشه، چون هم قطع کاشفیت از حکم شرعی میتونه داشته باشه، هم زن. لذا دوتاشون در مسیر استنباط قرار میگن، دوتاشون میشن حجت اصولی. بعضی ها اومدن گفتن نه خیر، استنباط نیاز به چی داره؟ دو جنبه داره، هم کاشفیت نیاز داره هم اعطاء و جعل. در این صورت فقط باز شامل زن میشه. وقتی که اینطوری شد، وقتی که اینطوری شد، مباحث و اصول بعضیاش خارج میشه. مباحث و اصول چیه؟ ما تو سیر اصول وقتی وارد میشیم، مباحث الفاظ رو شروع میکنیم، بعد حجج رو شروع میکنیم، بعد ملازمات عقلیه و مستقلات عقلیه، بعد اصول عملیه. حالا بیاییم با این نگاه استنباط حکم شرعی. خب چیا خارج میشه؟ اگر ما قائل بشیم که استنباط یعنی اعطاء و جعل، جعل شرعی، مباحث عقلی از علم اصول خارج میشن و تعریف دیگه شاملشون نمیشه. چرا؟ چون اونها استنباط شرعی به این معنا نیستن. اصول عملی هم که یکی از مباحث خیلی مهمه، بگید اصول فقه هست، اونها هم خارج میشن. چرا؟ چون اونها وظیفه عملی هن، لسان کاشفیتی ندارن، لذا اعطاء، بگید اعطاء حجیت هم به اونها نمیشه. پس دو تا از مباحث بسیار مهم اصول که چیا هستن؟ مستقلات عقلیه، ملازمات عقلیه، میرن بیرون. و دیگه چی میره بیرون؟ اصول عملیه. حضرت امام گفتم بعدن این اشکال کلی به همه میگه، مباحث الفاظ چطور تو تعریفتون میاد؟ آقایون مباحث الفاظ سقریات حججن، مباحث الفاظ سقریات حججن. ما تو بحث حجج میگیم حجیت ظواهر. این ظواهر چی هن؟ مثلا میگیم صیغه افعل فلان فلان عام در چی ظهور داره، بعد میگیم که اینها سقریات این حجج هستن. اینها هم جزء مباحث مهم اصولن. چطور شما تو تعریف میتونید اینها رو وارد کنید؟ پس امام با قدرت بحث جامعیت و مانعیت تعریف رو قبول داره به عنوان یک ضابطه برای تعریف، لکن بحثشون اینه که این تعریفی که قدما داشتن، البته منظور از قدما از میرزای قومی رحمت الله علیه، صاحب فصول، شیخ، آخوند، شاگردان آخوند تا زمان خودشون، ما 4 بحث عمده تو اصول داریم: مباحث الالفاظ، مباحث الحجج، مباحث العقل و مباحث الاصول العملیه. این تعریفی که شما میدید باید جامع باشه، علاوه بر این که باید مانع هم باشه، یعنی دارای طرد و عکس باشه. این تعاریفی که شما میدید اشکال اساسی به همه تعاریف که بعداً مطرح میکنه مباحث الالفاظه، که هیچ کدومشون، بگید، حجیت و اصولی ندارن. چی هن؟ مصادیق حجیت و اصولی هن، مصادیق حجج و امارات هن. اینها چگونه وارد بحث اصول بشن؟ تو تعریف، ما بحثمون سر تعریفه. و تعریفی که شما دارید، اگر استنباط رو به عنوان اعطای حجیت از سمت شارع بدانیم، قطعا مباحث عقل بیرونن، مباحث شک هم بیرونن. اصول عملیه، مباحث عقل چرا بیرونن؟ چون قابلیت اعطاء و جعل ندارن. مباحث اصول عملیه هم خارجن. چرا؟ چون اصلا، بگید، هیچ لسان کاشفیتی ندارن و نمیشه باشون به حکم شرعی رسید. حالا این خلاصه ای از مقدمه اول بود. یه بحثی هم راجع به بحث انسداد
نمیشه.
و بحث زن علال کش و زن علال حکومه گفتیم. بله
فرمودید که نمیشه با اصول عملی احکام شرعی. چطور؟
چرا؟ چون اینا اصلا حکم شرعی رو برای ما ثابت نمی کنن، صرفا وظیفه عند التحیر مشخص میشه.
خروج از تحیر اونا رو مقصد میرسونه بالاخره؟ نمیرسونه.
کدوم؟
حکم شرعی بالاخره.
نه حکم شرعی نیست،
ظاهری
واقعی نیست. واقعی به معنای نه واقعی لوح محفوظ. من یه مقدمه هم گفتم اون موقع یادتون باشه، گفتیم که مسائل یا حکم الشی به ما هو هو ان، یا حکم الشی به ما هو مجهول او مشکوک حکم هو الواقعی ان.
تکلیف مکلف رو ثابت میکنه.
نه نه، تکلیف مشخص نیست، هیچ لسان واقع نمایی ندارن.
معذریت
داره. بله این گفتم حجیت لغوی دارن اما حجیت اصولی ندارن، چون قابلیت اعطا نیستن. حالا این مبحثی بود که از قبل بود عزیزان. یه مبحثی دیگه هم محضر مبارکتون بیان بکنیم تو همین راستا، و یعنی دو تا نکته دیگه محضر مبارکتون بیان کنیم، بریم وارد چی بشیم؟ وارد بحث امروز بشیم. نکته اول اینه که خصائص تعریف از دیدگاه امام چیه؟ یعنی یک تعریف چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ امام قائل این که باید جامع مسائل باشه با قیود مذکور در تعریف. یعنی تعریف باید قیودی داشته باشه که جامع همه مسائل بشه. این یک، همون جامعیتی که قبلا هم شنیدید. دو، باید مانع مجانسین باشه. یعنی چی؟ یعنی باید مسائل و اصول که داخل باشه، مسائلی که مجانس و شبیه مسائل و اصولی هم هستن برن بیرون، مثل مسائل کلامی. دقت میکنید؟ تو مباحث الفاظ، مباحث ادبیات صرفه باید برن بیرون. تو مباحث عقلی مثلا غیر مستقلات بره بیرون. دقت کردید؟ پس مجانسین هم باید بره بیرون. با چی تأکید میکنیم؟ با قیود مذکور تو تعریف. با قیود مذکور تو یعنی قیود باید طوری باشه که مانع دخول اغیار مجانس شبیه. و نکته مسئله سوم هم، حالا اینو امام اشاره نکرده اما برداشت میشه به صورت کلی، در تعریف جامعیت و مانعیت علا نظر المختار باشه یا علا نظر المشهور باشه؟ سوال. یعنی وقتی ما یه تعریفی میدیم، قیودی میاریم، طبق مسائل دخول و خروجشون طبق نظریه مختار اون مصنف باشه یا علل مشهور باشه؟ پاسخ اینه که علل مشهور باشه. یعنی ممکنه خود من قبول نداشته باشم فلان مسئله اصولی است، لکن چون مشهور این رو میگن. مثلا ممکنه من ظن علل حکومه رو قبول نداشته باشم که جلسه قبل توضیح دادم، من قائل به ظن علل کش باشم، یا اصلا من انسدادی نباشم، من قائل به انسداد نیستم، من انفتاحیم. اصلا مباحث انسداد بیرونه؟ نه. علل مشهور یکی از مهمترین مسائل اصول چیه؟ مقدمات انسداده. که این مقدمات انسداد یا منجر میشه به حجیت ظن مطلق علل کش یا علل حکومه. درسته؟ پس تو تعریف باید طوری ما قیود رو بیاریم، با ما یا سید، طوری باید قیود تعریف رو بچینیم که مسائل اصول علل مشهور داخل و مجانسین غیر خارج بشه. این هم یه نکته. نکته دیگه ای که امروز محضر مبارکتون،
تفاوت علل مختار و علل مشهور رو ساده میشه توضیح فرمایید، تفاوت به چه شکلیه؟
خدمتتون گفتم
علل مختار چطور میشه که دست از نظر علل مختار برمیداریم؟
نه نه، ما میگیم که تعریف اصول اینه، علل مشهور این قیود اینا رو داخل میکنه، این قیود اینا رو خارج میکنه، لکن بنده با توجه به اینکه اونو قبول ندارم یه تبصره میذارم بر مشهور، اما وقتی میخوام تعریف بدم باید علل مشهور تعریف بدم. بله بله بله، تبصره زده بشه. خب مسئله بعدی که میخواییم اینجاها محضر مبارکتون بیان بکنیم اینه که فرق استنتاج و استنباط و تطبیق و انطباق چیه؟ دقت میکنید؟ چون این یه بحث مهمی هستش. فرقش اینه، ما در بحث استنباط و استنتاج به دنبال تولید و زایش علمیم، دنبال کشف حکمیم. یعنی وقتی مقدمات رو کنار هم میچینیم، قیاسات رو کنار هم میشینیم، یک حکمی کشف میشه، یک علمی زایش و تولید میشه. اما در بحث تطبیق زایشی تو کار نیست، صرفاً بفرمایید مصداق یابیه یک حکمه. یعنی حکم موجودی داریم به دنبال شناخت مصداقیم، مصداق یابیه. بفرمایید چی هستیم؟ مصداق یابی حکم موجودیم، به خلاف استنباط که به دنبال تولید حکمیم، کشف حکمیم، زایش یک حکم علمی هستیم. اینها کجا اینها به درد میخوره؟ این دوتا اصطلاح تو بحث مثلا جناب شیخ که مثلا فرمود اینجا به ید المتشهده یا به ید المقلده، مقلده، یا اینجاها استنباط و اونجا تطبیقه. خلاصه مطلب این مسئله خیلی مهم هستش که استنباط، چون آقایون گفتن چه فرقی هست بین اصول عملیه و قواعد فقهیه. بعضی ها گفتن مثل شیخ، یادتونه تو جلسه قبل گفتیم شیخ اومد چیکار کرد؟ شیخ اومد گفتش که یکیش به ید المتشهده، یکیش به ید المقلده. اصول عملیه به ید المتشهده، اما قواعد فقهیه به ید مقلده. که حضرت امام اشکال کرد به حضرت شیخ، فرمود ما یوجب و انسلاک کثیر من القواعد الفقهیه، بعضی قواعد فقهیه هم دست مقلد نیست، دست متشهده. پس این ملاک بیارید انسلاک باز یه عده داخل میشن. بعضی ها در بحث فرق بین اصول عملیه و قواعد فقهیه گفتن نه خیر، ما در اصول عملیه به دنبال استنباط هستیم، دقت کردید، اما در قواعد فقهیه به دنبال بگید انطباق هستیم، تطبیق هستیم، مصداق یابی هستیم. ما توی استنباط دنبال چی هستیم؟ دنبال قواعدی هستیم که به معونتها، به معونتها یستنبط الحکم الشرعی. که اینم اشکالاتی داره. اگر ما بیاییم بگیم اصول عملیه اصلا لسان واقع نمایی ندارن، دنبال استنباط چی هستید شما؟ خلاصه مباحث اینجا مطرح هست، اینها رو بدونیم خوبه. حالا یک نکته مقدماتی دیگه هم بگیم که اگر شد وارد مسئله بشیم. علم مرکب است. ببینید راجب به این که علم در برگیرنده چه چیزیست، بعضی ها میگن علم فقط در برگیرنده مسائلشه، همین علم اصول، فقط قواعد اصول توشه. بعضی ها میگن نه خیر، علم مرکب از مسائل و ادله اثبات اون مسائل، یعنی مبادی هم داخل اون علمه. پس این دوتا نظر هست، بعضی ها میگن فقط مسائل، بعضی ها میگن مسائل و مبادی. مبادی منظور استدلال ها و ادله اثبات اون مسائل. گرفتی چی شد؟ اینطور. اما تا حالا کسی نگفته علم یعنی مبادی. چی شد؟ تا حالا کسی نگفته علم یعنی مبادی، یعنی صرف ادله اثبات مسائل. همه میگن مسائل یا همش جزء علمه یا به همراه ادلهش جزء علمه. اما تا حالا کسی نگفته فقط مبادی. اینو عمدن گفتم که اشکال امام رو به آخوند بفهمیم. نکته یاداوری که همون اول بحث گفتیم، امام داره تعاریف رو چیکار میکنه؟ برای ما میگه با چه نگاهی؟ با نگاه تشکیل. یعنی این تعاریف چطور تشکیل شدن؟ چه قیودی داخل شدن؟ کی چه قیدی اضافه کرد؟ چه قیدی خارج کرد و چرا این کار کرد؟ امام داره این سیر تاریخی تدوین این قیود تعریف رو برای ما اینجاها ذکر میکنه. مقدمات تقریبا تموم. بله دیگه، یه مقدمه دیگه موند اگر به عبارت رسیدیم برای شما میگم انشاءالله. این مقدمات برای فهم متن کتاب شریف مناهج مفیده انشاءالله. خب جلسه قبل بحث تعریف میرزای قومی که قدما هستن مطرح کردیم. البته قدما نه قدمای خیلی قدیم، بلکه همین معاصرین. از بین معاصرین قدیمی ترینشون این بود تعریف: به انه العلم بالقواعد الممهدته لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه. درسته؟ بعد گفتیم فستشکله، اشکالش چی بود؟ بلزوم استطراد الظن على الحکومه، که ما اینجا گفتیم چی اضافه کنید؟ کل مباحث عقلی. ظن على الحکومه چون به حکم عقله خارج میشه. چرا خارج میشه؟ چون استنباطی توش نیست. یادتونه گفتیم طبق اون مبنایی که گفتیم استنباط یعنی چی؟ اعطای حجیت از سمت شارع مقدس، که اونجا گفتیم نه فقط ظن على الحکومه بلکه هر حکم عقلی، چون همه احکام عقلی بفرمایید استنباط درشون معنی نمیده. چرا؟ چون قابل اعطای حجیت از سمت خدا نیستن. لا یناله ید الجر. و مسائل الاصول، باز استطراد یعنی خارج میشن، یعنی جامع نیست. چطور؟ مسائل اصول عملیه، باز به همین نکته. چرا؟ چون اصول عملیه هم برای ما کاشف حکم نیستن. چی هن؟ وظیفه عملی هن. همین عند التحیر. من فقط جلسه قبل نگفتم یه چیزیو، امروز داشتم مطالعه میکردم جلسه قبل، حالا میپرسم شاید گفتم یادم نیست خودم گفته باشم، چرا ایشون فرمود و مسائل الاصول العملیت فی الشبهات الحکمیه؟ باریک الله، یکم دقیق ترش بکنید. شبهات اصول عملیه موضوعی قاعده فقهی است، مسئله اصولیه نیست. این هم جهت. بله خب حالا ادامه میدیم. جناب حضرت امام تعریف جناب حضرت آخوند رو میارن الان. خب همینه، ما میخوام بگیم که توی اصول بحث میشه. شما دارید یه قیدی میارید، کلمه استنباط رو آوردید، اینا رو خارج میکنه. پس یه قیدی بیارید که اینا رو داخل بکنه. اشکال امام اینه. بنده یکم پیش گفتم باید جامع باشه با قیود تعریف، مانع باشه با قیود تعریف، و مبنا هم تعریف مشهور باشه. این سه تا نکته تو بحث تعریف باید لحاظ بشه. خب حالا جناب حضرت آخوند با نگاه به صاحب قوانین، و نگاه به جناب شیخ عدول میکنه از تعریف، عدول میکنه از تعریف. امام تعریف ایشون رو نقل و نقد، نقل و نقد میکنه. وقد عدل، عدول کرده المحقق الخراسانی مرحوم آخوند رحمه الله، تقمده الله به غفرانه. خب این عدول رو فهمیدید یعنی چی؟ عدول از تعریف مشهور. چرا؟ انها به چی میخوره؟ تعریف مشهور، بارک الله. عن تعریف المشهور مع اشکالاتهی. اشکالاتش چی بود؟ جامع نیست. دقت کردید؟ دو دسته از مباحث مهم اصول رو خارج کرد، مباحث عقل و مباحث اصول عملیه. و بنده تکرار میکنم مباحث الفاظم خارجه، چون مباحث الفاظ چیان؟ قاعده نیستن، چیان؟ صغرای این قواعدن. اینو بعدن میفرماید امام. پس این همه ما تعریف میخوندیم فقط شامل حجج میشد، خودمونم شاید حواسمون نبود، امام داره یادآوری میکنه. الان همینو صبر کنید. کدومشه این ممهده؟ کدومو میاره تو؟ اتفاقا الان امام یه اشکال اساسی هم به آخوند هم به مشهور میگیره. ببینید، رحمه الله عنه، یعنی از این تعریف مشهور، الی تعریفهی، عدول کرده از این تعریف به تعریف خودش. به انه، این بابای تصویر دیگه، تصویر میکنه این تعریفش رو. به انه که اصول صناعتون، یک صنعتی است. یعرف بها، با این صنعت دانسته می شود. القواعد التي، قواعدی که یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، امکان داشته باشد که واقع بشه این قواعد در طریق استنباط احکام. او التي ينتهى اليها فی مقام العمل، یا اینکه منتهی شود به اون قواعد، یعنی بریم سراغ این قواعد، منتهی بشیم یعنی بریم خدمتشون، ازشون کمک بگیریم در مقام عمل. خب بیایم تحلیل کنیم این تعریف رو. این تعریف سه تا چی داره؟ عبارت داره. عبارت اولش صناعتون یعرف، این در حکم جنسه. بعد دو تا غرض میاره، این دو تا غرض میشن فصلهای این تعریف. صناعتون یعرف به القواعد التي یمکن ان تقع، این التي یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام یک قیده. اولتی، این اولتی رو برای چی آورد ایشون؟ باریکلا، برای داخل شدن قواعد عملی اصول عملیه. خب پس ایشون تعریفشون، بیا تحلیل کنیم با هم دیگه، سه تا فراز داره. کلمه صناعتون، حالا خود ایشون میگه که چرا اوورده، برای چی اومده. یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط الاحكام، كل اینو تو پرانتز بذاریم، این همون ممهده مشهوره. یعنی ایشون اومد اون قسمت ممهده رو که عمده دلیل، عمده قید مشهور بود رو حفظ کرد، اولش یه صناعت اضافه کرد، آخرش ینتها الیها فی مقام العمل اضافه کرد. یعنی تعریف جناب آخوند یه وجه اشتراک با مشهور و شیخ داره، و اون چیه؟ یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحکام داره، که حالا به جای ان تقع في طريق الاستنباط اونجا گفته بود الممهده، همینه تعریف مشهور ممهده. این يمكن ان تقع یعنی آماده سازی میکنه تا واقع بشه برای چی؟ زمینه ساز، زمینه استنباط رو ایجاد میکنه. ایشون به جای اینکه بگه زمینه استنباط را ایجاد میکنه، میفرماید امکان دارد ان تقع واقع شود فی طریق استنباط. این طریق همون ممهد است، چون راه ممهده دیگه. حالا
دوستان یمکنه که بیان کردن قواعدی هم شامل میشن که در نهایت داله بر حجیت نمیکنه، ولی ما باید بحث کنیم.
حالا امام بعدن اشاره میکنه که این به اصطلاح حرفی که شما اوردید اشکال میگیره، میفرماید این اشکالتون اسوء تعاریفه. الان اسوءشو میگیم. چرا اسوء؟ چون هم حرفی زده که هیچکی نزده، و این اشکال به مشهورم البته هست، هم مانع نیست. بعض قواعد فقهی رو میاره تو. اگه منظورتون اینه که بعض قواعد فقهی میاد، یعنی خیلی کلیه. بله البته
قول حجیت لغوی من دلیل هست برای استنباط، بعضا قبول میکنم بعضا قبول نمیکنم. تعریف مشهور ما باید قواعدی بحث کنیم که طریقی برای استنباط حکم.
خب
مرحوم میگه میتونه ممکنه که واقع بشه، یعنی که ما میتونیم تمام ادله رو بررسی کنیم چه همین برای طرق استنباط باشه چه نباشه، بحث کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. مثل اونایی که میگن حجیت به ما هو و هو و میان بحث کنم، میان نواقص حجیت رو مطرح میکنم که
بله. این یمکن میخواد اینو بگه به نظرم ها، حالا تو ما توی تعریف چی بود اسمش، تو منطق یه جایی داریم که مالا یمتنع، تو مالا یمتنع فرض و صدقهی علا اکثر من واحد، تعریف چی بود یادتونه؟ بله تو بحث کلی که اونجاها مالا یمکن فردو برای چی بود؟ این فرمود مالا یمکن فردو، یعنی امکان فرضش هست ولی این که مصداق خارجی نداره، مثل شریک الباری کلیه. تو تعریف کلی چرا ایشون چون فرمود اگر طبق نظر قبلی ها بگیم خب شریک البال اصلا وجود خارجی نداره، اما کلی هم هست، پس باید تعریفی بدیم که جامع بشه. اونجا مالا یمکن فرد و صدقهی اوورد، اینجا هم شاید از این بابت که حالا شاید مواردی باشه که امکان استنباطش نباشه، آره اما میتونیم بحثش کنیم، اما از نظر ما حجت نیست. این کدوم علام مبنی المشهور داره؟ مثلا ما استحسان رو قبول نداریم، دقت کن، اما بررسیش میکنیم تو اصول. حالا سد ذرایع کمتر، اما استحسان رو وارد میکنن بعضا تو اصول شیعه، دقت میکنید؟ یا بحث قیاس رو بعضا مطرح میکنن، یا تو بحث چی بود اسمش، اجماع، یا یه مبحث بعد اجماع هست یادم رفته، سیره باریکلا، بله اجماع منقول اینا، نه خود بحث سیره، بالاخره حدود سقورشو همه یه جور قبول نمی کنن دیگه. نه یه مبحث دیگه هم هستش، شهرت. شهرت ما یه شهرت روایی داریم، یه شهرت عملی داریم، یه شهرت فتوایی داریم. خب اینو هم بحث می کنیم، اما بگید تو مقام عمل ممکنه قبولش نکنیم. پس یمکن تو این طریق باشه، اما ما قبولش نمی کنیم. به نظرم برای این، یعنی یادتون هست گفتم نظر مشهور باید یه طوری بگه که نظر مشهور هم باشه. خب اونهایی که شهرت رو قبول می کنن باش فتوا می دن، ما بحثش می کنیم باش فتوا نمی دیم. خب چرا اووردیمش؟ میگه چون یمکن، چون بعضی اووردن، میاییم بحثش می کنیم. این قید یمکن به نظرم برای این مسئله باشه، مثل اونجاها تو بحث منطق تو تعریف کلی. حالا برگردیم تو متن. پس عبارت جناب آخوند سه تا فراز داره، صناعتون یعرف تا فی طریق استنباط الاحکام مثل مشهوره، حالا لفظش یکم بالا پایین شده، او التی ینتها، کدوم مشکلی میخواد حل کنه با این؟ اصول عملیه. محقق اصفهانی اینجا یه اشکال به استادش گرفته، بماند اگه خواستید نگاه کنید، نهایت الدرایه فی شرح الکفایه، ایشون یه اشکالی گرفته اینجاها، گرفتید؟ یه اشکال خیلی فنی، چون ایشون خیلی ادق بودن. بماند حالا فقط از باب اینکه بدانید یه اشکالاتی هم به این تعریف غیر از امام هم گرفته. شاید البته امام نظرشون این نیست که همه اشکالات رو بگه، فقط میخواستن یه سیر تدوینی بگن. خب بذارید اینو تکمیل بکنیم عزیزان. امام میفرماید این کارو کرده چرا؟ لادخال الظن علی الحکومه، تا ظن علی الحکومه هم وارد بشه. و الاصول العملیه، اصول عملیه هم وارد بشه. چطور وارد میشه؟ همون ینتها الیها فی مقام العمل. ما بالاخره در عمل نیاز داریم، این نیازمندیمون چطور رفع میشه؟ یا با ظن علی الحکومه حل میشه یا با اصول عملیه حل میشه. ولعل التعبیر، آقا این چرا ظن علی الحکومه داخل میشه با این قید ینتها الیها العمل؟ باریک الله، چون ظن علی الحکومه هیچ کاشفیتی نداره. اگر کاشفیت داشت میرفت تو حجج، گرفتی تو استنباط حل میشد مشکلش. اما ظن علی الحکومه چون کاشفیت نداره، فقط ما رو توی بحث عمل کمک میکنه. برگردیم به عبارت، ولعل التعبیر بالصناعه، این که ایشون کلمه صناعت رو در ابتدای تعریفشون اوورد، چه خصوصیتی داره این صناعت؟ ایشون میگه لعل، بعد پایین میگه اللهم الا ان یراد. اون اللهم الا ان یراد توجیه این صناعت، این که چرا صناعت رو به کار برد. ایشون میفرماید ولعل التعبیر به صناعه، این که ایشون فرمود یک صنعتی است، للاشارت الى ان الاصول، یعنی اصول فقه، علم عالی، یک علم کاملا عالی است. این عالی در مقابل چیه؟ اصالی. یعنی یک علمیه که ما نگاه استقلالی بهش نداریم، صرفا برای بگید فقه اون رو تدوین کردیم، یا به خاطر فقه اون رو داریم بحث میکنیم. علم عالی به نسبت الی الفقه، کل منطق به نسبت الی العلوم العقلیه، همونطور که منطق یادتونه آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر، درسته؟ این آلتون قانونی، یک ابزاره، ابزار چی؟ قانونی. اینجا هم اصول یک علم بگید ابزاری است، اون علم اصلی فقهه، یعنی ما دنبال اونه. خب حالا این چه مشکلی حل میکنه وقتی ما میگیم صناعت؟ دقت کردید؟ این کدوم مشکل حل میکنه؟ اون اشکالیو که بعدن میگیریم که جامعیت داره مانعیت نداره، مانعیت نداره رو حل میکنه. میگه باشه، اینجاها که ما الان اومدیم این مبحث رو مطرح کردیم، بعض قواعد فقهی که میاد، قواعد فقهی که اومده عالیت نیست، خودش چیه؟ اصالیه. پس قاعده فقهی داخل نمیشه. گرفتی چی شد؟ حالا انشاءالله تو اون عبارت آخر مع این اشکال دوم هست. حالا میخواستم وارد بحث اشکال امام بشم. اشکال امام اینه، سر این فکر کنید، یادتونه یه مقدمه گفتم، علم مرکب از چه چیزهاییست؟ گفتیم سه تا، دو تا نظر هست، یک فقط مسائل، دو مسائل و ادله اثبات مسائل، که ما ادله اثبات مسائل رو چی میگیم؟ مبادی. میگیم مبادی و مسائل. بعضیا میگن مبادی تو خود بعض علوم بحث میشه، لذا اون علم هم مبادی داره هم مسائل داره. بعضی ها میگن بعضی از مبادی مسائل در یک علم دیگه ای بحث میشه، برای همین اختلافه. جمعش هم شاید این باشه. جمعش به چی عزیزان؟ طبق مبنای امام. امام نگفته اینجاها، اما میخوام ببینم شما که ذهنتون با امام آشنا شده، باریکلا، باید ببینیم عقلا چی کار میکنن. بعضی وقتا عقلا میگن که این مبادی توی علم دیگه ای بحث نشده، همینجا بحثش کنید، میره جزء علم. بعضی اوقات میگه نه خب تو اون علم بحث شده، چرا وقتتونه میگیرید، بذار همونجا. یعنی بستگی داره که عقلا اون کیسه رو از کجا میبندن. یادتونه گفتیم مسائل میریزن، قضایا رو میریزن یک کیسه، و این اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ به اعتبار معتبرین بستگی داره. یادتون اومد آیه نظری؟ بستگی داره به اینکه عقلا چی کار میکنن اینجاها. حالا در هر صورت آقا، در هر صورت، در هر صورت، در هر صورت، هیچکی نگفته علم فقط مبادیه، هیچکی نگفته علم فقط مبادیه. این تعریف شما و حتی مشهور اونجا که میگید علمون یا صناعتون یعرف بها، اومدید چیکار کردید؟ علمون یعرف بها، گوش میدید؟ علمون یعرف بها القواعد الممهده یا القواعد التي يمكن ان يغ. یعنی چی؟ آقا قواعدی که در طریق استنباط حجیت اصولی هست یا نیست؟ هست دیگه. مسائل علم اصول اصلش همین قواعده. شما دارید اصول رو چطور تعریف میکنید؟ میگید علمی که اینها رو به ما میشناساند. یعنی چی؟ یعنی مبادی میشه خود اون علم، و این رو هیچ که نگفته، لذا امام اون رو اسبع میدونه. سر این جمله تأمل کنید تا جلسه بعد انشالله تطبیق بگیم. امام بعد از نقل نظر آخوند و نقد، آشیخ عبدالکریم حائری رو هم مطرح میکنه، میرزای نائینی را مطرح میکنه، میرزای ببخشید محقق عراقی آغازیا رو هم مطرح میکنه. بعد اون اشکال اساسی به همه تعاریف که مباحث الفاظ کجان، چطور وارد میشن یا خارج میشن، چطوری شما با کدوم قید مباحث الفاظ میارید تو، در حالی که مباحث الفاظ همه صغریاتن، صغریات باب حججن، اونو چطوری وارد بکنیم. بعد میفرماید و تحقیق، دیگه میرن نظر نهایی خودشون رو مطرح میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.